ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مخالفان سوریه اتهام روسیه را درباره استفاده مخالفان از سلاح شیمیایی رد کردند. نخست وزیر موقت مصر امیدوار است تا چند روز آینده کابینه‌اش را تشکیل دهد. شماری از نمایندگان کنگره آمریکا آرژانتین را به ایجاد مانع برای تحقیقات درباره نقش ایران در پرونده آمیان متهم کردند. ائتلاف ملی مخالفان در سوریه اتهام روسیه را که شورشیان حدود 4 ماه پیش در منطقه خان اصل در نزدیکی حلب از سلاح شیمیایی استفاده کردند رد کرد. این ائتلاف اتهام روسیه را از سر ناچاری و جعلی خوانده است. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل روز سه‌شنبه گفته بود که کارشناسان روس پس از بازدید از منطقه خان اصل شواهدی جمع کردند که نشان می‌دهد شورشیان در حمله‌ای در این منطقه از گاز سارین استفاده کردند که بر اثر آن 26 تن از جمله 16 نظامی کشته شدند. حازم ببلاوی نخست وزیر موقت مصر میگوید امیدوار است کابینه‌اش را تا اوایل هفته آینده تشکیل دهد. عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر روز سه‌شنبه حازم ببلاوی و وزیر دارایی سابق را به نخست وزیری موقت و محمد البرادعی را به سمت معاون رئیس جمهوری در امور خارجی منصوب کرد. بنابر گزارش ها حازم ببلاوی قصد دارد سمت هایی را به اخوان المسلمین پیشنهاد کند، اما اخوان المسلمین که خواهان بازگشت محمد مرسی به قدرت است گفته است که با دولت موقت همکاری نخواهد کرد. عده‌ای از نمایندگان کنگره آمریکا دولت آرژانتین را به ایجاد مانع برای تحقیقات درباره نقش ایران در پرونده آمیا انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس متهم کردند. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن تایمز، نمایندگان کنگره از آلبرتو نیسمن، بازپرس ویژه پرونده آمیا دعوت کرده بودند که در جلسه روز سه‌شنبه 18 تیر کنگره حاضر شود و درباره نقش ایران در این پرونده شهادت دهد، اما ظاهراً دولت آرژانتین به آقای نیسمن اجازه سفر به واشنگتن نداده است. آلبرتو نیسمن چندی پیش در گزارشی 500 صفحه‌ای گفته بود که ایران در 3 دهه گذشته در جهت گسترش شبکه‌های تروریستی در آمریکای لاتین تلاش کرده است. رئیس گارد امنیتی آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان در انفجار انتحاری در کراچی کشته شد. به گفته پلیس پاکستان خودرو ضد گلوله بلال شیخ در کنار دکه‌ای میوه فروشی برای خرید میوه متوقف شده بود که بمبگذاری انتحاری خود را منفجر کرد. راننده خودرو و میوه فروش نیز کشته شدند. بلال شیخ سال گذشته از یک سوء قصد جان به در برده بود. جوهر سرنایف یکی از متهمان بمبگذاری در جریان مسابقه ماراتون در بوستون روز چهارشنبه در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پروندهش اتهامهایش را نپذیرفت. دادگاه فدرال بوستون 30 مورد اتهام از جمله استفاده از سلاح کشتار جمعی به او وارد کرده است. جوهر سرنایف 19 ساله و برادر بزرگترش تامرلن متهمان اصلی این پرونده هستند. تامرلان در جریان درگیری با پلیس کشته شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت کویت اعلام کرده است که 4 میلیارد دلار کمک مالی و وام به مصر می‌دهد. این مبلغ شامل 2 میلیارد دلار سپرده در بانک مرکزی مصر، 1 میلیارد دلار کمک بلاعوض و 1 میلیارد دلار محصولات نفتی می‌شود. عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم روز سه‌شنبه اعلام کرده بودند که چند میلیارد دلار کمک مالی و وام به مصر می‌دهند. بنابر گزارش‌ها مراجع امنیتی به اصغر فرهادی کارگردان ایرانی برنده جایزه اسکار پس از ورودش به ایران گفتند که باید برای پاره‌ای توضیحات مراجعه کند. خبرگزاری ایلنا میگوید گذرنامه آقای فرهادی بامداد سه‌شنبه پس از ورود به فرودگاه امام خمینی برای مدتی ضبط شد و ماموران سپس گذرنامه را پس دادند، اما گفتند که او باید برای برخی توضیحات به مراکز امنیتی مراجعه کند. دلیل احضار اصغر فرهادی ذکر نشده است. آخرین فیلم اصغر فرهادی با عنوان گذشته همکنون در سینماهای ایران و برخی کشورهای اروپایی روی پرده است. خب شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروح خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته نماگر حاصل تلاش همکارم آرش حسن نیا. توجه فرمایید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله نماگر که در اون برای شما از دغدغه مسکن و سرپناه بخواییم گفت. نخست و قبل از هر چیز با هانا کاویانی همراه بشیم و خلاصه چند تحلیل و یادداشت منتشر شده در نشریات این هفته ایران رو با هم بازخونی کنیم.
لابلای یادداشت‌ها.
مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشته تأکید کرده که در شرایط کنونی اقتصاد ایران تنها برنامه نجات دهنده پاک کردن تمام برنامه‌های اقتصادی دولت قبل است. او در تحلیل خود تأکید کرده است که سیاست‌های افراطی و اشتباهاتی که تیم محمود احمدی نژاد برای اقتصاد کشور در پیش گرفت عاقبتی جز بحران نداشت. آقای تقوی در ادامه به تلاش محمود احمدی نژاد برای دستکاری آمارهای مانند تورم و نرخ بیکاری اشاره کرده که به اعتقاد او با هدف کوچک نشان دادن ضعف دولت صورت گرفته است. به نوشته این اقتصاددان، برای جبران آنچه احمدی نژاد در اقتصاد سبب شده است دست کم 2 سال زمان نیاز داریم. مهدی تقوی در ادامه یادداشت خود تاکید کرده است با تشکیل تیم اقتصادی قوی، تدوین برنامه‌های کارشناسانه و پاک کردن سیاست‌های قبل میتوان انتظار داشت 2 سال دیگر به نقطه آغازین دولت نهم برسیم. البته او توضیح داده که برای دستیابی به آن نقطه نیز ابتدا باید با تعریف جدیدی از روابط دیپلماتیک کشور راهی برای رفع تحریم‌ها پیدا شود. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پایان تاکید کرده که دولت 11 باید به این نکته توجه داشته باشد که احمدی نژاد طی 2 سال کاری با اقتصاد کرد که در هیچ دوره‌ای و با هیچ برنامه و طرحی انجام نمی‌شد. از همین رو آقای تقوی برای خروج از شرایط فعلی نخستین گام را حذف برنامه‌های اقتصادی دولت پیشین اعلام کرده است. افزایش بیش از 70%ی بدهی‌های دولت به شبکه بانکی در 8 سال گذشته موضوع یادداشتی است که زهرا کریمی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه مازندران، برای روزنامه بهار نوشته است. به نوشته خانم کریمی، اگر این بدهی دولت به شبکه بانکی صرف تامین بودجه‌های هزینه‌های عمرانی شده بود، می‌توانست در بلند مدت به توسعه و رشد تولید منجر شود. اما او به استناد ثابت ماندن بودجه عمرانی در سال 91 به این جمع بندی رسیده است که دولت نه تنها از هزینه برای پروژه‌های عمرانی کاسته است، بلکه منابع مالی بانک‌ها را نیز برای تامین هزینه‌های جاری مورد استفاده قرار داده است. این عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران تأکید کرده وقتی دولت کسری درآمد خود را با استقراض از سیستم بانک تامین می کند، تبعات منفی بسیاری بر اقتصاد کشور تحمیل می شود. خانم کریمی در ادامه یادداشت خود به رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است مهمترین اولویت سیاست‌های اقتصادی قطعاً باید تلاش در جهت ایجاد رونق اقتصادی، افزایش تولید و کنترل تورم باشد.
یک دقیقه یک نگاه.
میهمان این هفته بخش 1 دقیقه 1 نگاه نماگر در ایران و در دانشگاه شیراز مهندسی کشاورزی خونده، اما پس از مهاجرت به فرانسه به دلیل علاقه‌ای که به مباحث اقتصادی داشته در این رشته ادامه تحصیل داده است. میهمان این هفته نماگر کارشناسی ارشد و دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه لیل فرانسه اخذ کرده. تز دکترای مهدی دادستان رابطه دموکراسی و توسعه اقتصادی در کشورهای جهان سوم. آقای دادستان تألیفاتی هم در حوزه اقتصاد داره و این روزها در دانشگاه شامبری فرانسه اقتصاد تدریس میکنه. مهدی دادستان، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شامبری فرانسه، این هفته برای ما و شما از دغدغه‌های فکری این روزهاش میگه. با هم بشنویم.
اون چیزی که مهمه به نظر من و ذهن منو مشغول به خودش میکنه این هست که مسئله حالت کنفی این بحران تهدیدات نظامی که در منطقه خاورمیانه هست بیشتر این هم مسئله است که منو به خودش مشغول کرده و فکر میکنم که با اقداماتی که در ایران انجام میتونه بشه از نظر سیاسی در منطقه خیلی از مسائل اقتصادی نه تنها منطقه، ارتباط با مسائل اقتصادی جهانی هم میتونه روش تاثیر مثبت بذاره در کوتاه مدت و در میان مدت. این چیزی که تو فکر من الان، یعنی به نظرم میاد که تا وقتی که کنفلیه بین اسرائیل و فلسطین و مسائلی که در منطقه هست در ارتباط با روابطی که ایران با کشورهای خلیج فارس و غیر ذلک داره، این مسائل اگر بتونه به طرف یک آرامش بره، اون حالت جنگی و تضاد تناقضی که وجود داره توی منطقه میتونه روی اقتصاد منطقه و اقتصاد جهانی تأثیر مثبتی بسیار مثبتی داشته باشه.
گاه شمار وعده‌ها.
دنبال کردن تحولات بازار مسکن ربطی به این ندارد که شما خانه‌دار هستید یا اجاره نشین. برای آنها که خانه دارند، تغییرات قیمت مسکن افزایش یا کاهش سرمایه است که در اختیار دارند و برای آنها که اجاره نشینند، این تحولات به معنای دور و نزدیک شدنشان به رویای خانه‌دار شدن و سقفی بر سر داشتن است. این رویا در ایران آنقدر اهمیت دارد که بخش عمده‌ای از شعارها، برنامه‌ها و وعده‌های حاکمان و دولت مردان به دست یافتنی کردن این رویای مردم اختصاص داشته. محمود احمدی نژاد در سال 88 زمانی که قصد کرده بود برای بار دوم بر کرسی ریاست جمهوری بنشیند، اینها را گفت.
دولت برنامه‌اش اینه از امسال به گونه‌ای شتاب بده به بخش مسکن که انشالله در پایان این دولت مسکن از فهرست دغدغه‌های مردم خارج بشه.
4 سال از آن زمان گذشته است. برای فهمیدن تغییرات قیمتی در بازار مسکن و اجاره ایران باید انتظار کشید تا شاید یکی از مراکز رسمی آماری به حبس آمارها پایان دهد و گزارشی از جدیدترین تحولات قیمتی در این حوزه منتشر کند. اما تا آن زمان اجالتاً آماری را مرکز آمار ایران منتشر کرده که نشان می‌دهد از سال 88 که آقای احمدی نژاد وعده ی حل مشکل مسکن را می‌داد تا نیمه نخست پارسال متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی رشدی حدوداً 14% داشته و به 980 هزار تومان رسیده است. البته در این گزارش متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی از سال 84 که سال آغاز دولت محمود احمدی نژاد بوده تا نیمه نخست سال 91 رشدی 220% داشته که به معنای 3 برابر شدن قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی طی 7 سال 1384 تا نیمه نخست سال 1391 است. اما چرا طرح مسکن مهر با آن همه تبلیغ و سرمایه گذاری نتوانست به اهداف خود، یعنی کنترل قیمت در بازار مسکن و خانه‌دار کردن افراد فرودست، دست یابد؟ کمال عطاری، کارشناس و تحلیلگر اقتصاد مسکن و شهرسازی، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم طرح مسکن مهر را عجولانه توصیف کرده است که به گفته او دولت نهم و دهم آن را بدون مطالعه جایگزین طرح جامعه مسکن کرد که در برنامه 4 توسعه تهیه شده بود و قرار بود با اجرای آن طرح ظرف 1 دهه مشکل مسکن حل و فصل شود. آقای عطاری در گفتگوی دیگری به خبرگزاری ایلنا گفته پروژه‌های اجرا شده در قالب طرح مسکن مهر به دلیل ناکارآمدی سیاست‌گذاری و نبود تأسیسات زیربنایی و خدمات شهری قابل سکونت نیستند. پیروز حناچی، معاون وزارت مسکن و شهرسازی در دولت سید محمد خاتمی در گفتگویی با هفته‌نامه تجارت فردا، مسکن مهر را حاصل علاقمندی شخصی و اصرار شخص محمود احمدی نژاد می‌داند که فاقد زمینه و پشتوانه مطالعه علمی و حتی میدانی بوده است. به اعتقاد این صاحب نظر حوزه مسکن و شهرسازی، مکان یابی نادرست طرح مسکن مهر و قطع ارتباط با شهرسازی بزرگترین مشکل این طرح است. پیروز حناچی گفته است در بسیاری از شهرک‌هایی که در کنار و حاشیه کلان شهرها به طرح مسکن مهر اختصاص یافت، هیچ امکانات زیربنایی به وجود نیامده و با اصرار تنها مسجدی در این شهرک‌ها بنا شده است و به این ترتیب طرحی که قرار بوده مشکلات مسکن به ویژه مسکن کم درآمدها را برطرف کند، به خوابگاه‌هایی تبدیل شدند که آبستن مشکلات احتمالی اجتماعی در آینده هستند. با شنیدن این گزارش به پایان نمایگر این هفته رسیدیم. ساده‌ترین راه ارتباطی من با شما آدرس ایمیل برنامه است. namager@radiofarda.com آدرس ایمیل برنامه است که میتونید به اون ایمیل بزنید. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.